رادیو 51 شماره 16 اشکانیان. رادیو 51 یعنی محل تلاقی جغرافیا، قدرت و سیاست بی هیچ نگاه جانبدارانه از قدرتی سیاست. تو این پادکست میپردازیم به اشکانیان یا همون سلسله شاهنشاهی که در ادبیات سیاسی غربی ها به پارتیان مشهورن. تمرکز ما تو این پادکست و این پادشاهی سر سه موضوعه: جنگ پارتیزانی یا همون جنگ های نامنظم، تشکیلات اطلاعات و ضد اطلاعات اشکانیان و جاده ابریشم. با توجه به جنگ های طولانی اشکانیان با سلوکیان و پس از اون رومیا و تمرکزشون روی تجارت و گمرک، داشتن یه دستگاه جمع‌آوری اطلاعات حساس ضروری بود. اونا با کنترل سرزمین های حایل بین چین و روم عملا مانع تجارت مستقیم اونا می شدن و درآمد هنگفتی از گمرکات نصیبشون میشه. برای رسیدن به این هدف دستگاه اطلاعات و ضد اطلاعاتشون بهترین و کاراترین اهرامشون بود. اولین بار ارشک در جنگ سلوکیا از این دستگاه اطلاعاتی استفاده کرد. جانشیناش هم انرژی زیادی در گسترش این دستگاه عروضی طبیل به قول معروف خرج کردن. یه سازمان فرعی در مجموعه تشکیلات اطلاعاتی وجود داشتن به نام سازمان چشم و گوش شاه. بله، سازمان چشم و گوش شاه اسمش بود. این سازمان علاوه بر کنترل مسائل سیاسی، رو مسائل تجاری اقتصادی هم نظارت داشت. میخوام اینو بگم که این سیستم اطلاع رسانی از بد به تأسیس تا سقوط سلسله اشکانی نقش مهمی در همه ابعاد حکومتیشون داشته. اطلاع دارید که ایران از نظر جغرافیایی چهارراه آسیا به اروپا و آسیای میانه به خلیج فارس. این موقعیت استراتژیکی یکی از مهمترین دلایل یورش‌های اقوام و قبایل گوناگون و بعدها دولت ملت‌ها بود به اون چیزی که فلات ایران میگن. درست به همین دلیل جغرافیایی، سیاست خارجی ایران در تمام طول حیاتش و به منظور دفع این حملات سعی در گسترش مناطق حایل و در نتیجه گسترش مرزهاش در شرق و غرب تا آبها و مناطق صعب العبور داشت. برای راندن مهاجمین به ماورای مرزها و اهداف استراتژیک دیگه دولت‌هاشون از دستگاه‌های جاسوسی و ضد جاسوسی بهره‌گیری می‌کردن. برای اشکانیا سرزمین پارت صرفاً یک جغرافیا نبود، یه مفهوم قوی تمدنی با خودش هم می‌کرد. جغرافیا و تاریخ نشون میده که راه در استراتژی سیاسی اقتصادی فرهنگی نظامی و دیوان سالاری ایران نقش بسیار بسیار مهمی داشته. از جاده ابریشم گفتم. جاده ابریشم یه مفهوم تقریباً جدیده. اینو میشه اینجوری گفت. این اصطلاح رو اواخر قرن 19 فردیناند فون ریشتهوفن، یه جغرافیدان و استاد جغرافیا و مؤلف به اصطلاح اطلس جغرافیاست، یک آلمانی بود. این اصطلاح رو به کار گرفته در توصیف راه‌های تجاری میان چین، آسیای مرکزی و غرب. اون این اصطلاح رو درست کرد. ولی اگه به تاریخ ایران مراجعه بکنیم، این راه شاهی بود که به ابتکار و برنامه داریوش بزرگ ساخته شد. راه شاهی. در حقیقت این اولین شاهراه بین المللی بود که ساخته شد. این راه یا همون جاده شهر سارد، مرکز فرمانداری لیدیه در کرانه‌های دریای اژه، یعنی حدودای میشه گفت ازمیر کنونی تو ترکیه، پس شهر سارد رو از این مسیر و پس از گذشتن از به اصطلاح کاپادوکیه که باز الان در ترکیه مرکزیه و اربل یا همون اربیل کردستان عراق به پایتخت‌های هخامنشی بابل، شوش و آخر خطش یعنی پارسه که همون پرسپولیس یا تخت جمشید باشه بس می‌کرد. این یه مسیرش بود. مسیر شرقیش شوش و بابل و به اون یکی پایتخت هخامنشی ها یعنی هگمتانه یا همون اکباتان یا همدان وصل میکرد و از همدان به ری و به دامغان و پارت یعنی خراسان میرسید. این مسیر شرقش بود. از اینجا دو شاخه میشد. یه خط جنوبی داشت که میرفت به سمت هرات، قندهار، کابل و میرسید به پنجاب و هند رو به ایران وصل میکرد. خط شمالیش هم از بلخ و فرارود رد میشد و به خاور دور میرسید. این شبکه عظیم راه که همین راه شاهی باشه اهمیت بسیاری برای به اصطلاح امپراتوری هخامنشی داشت و امپراتوری بعد. همطور که عرض کردم اهمیت نظامی امنیتی راه شاهی خیلی بالا بود و به اصطلاح پشت احداث اون یک جور تفکر استراتژیک هوشیارانه خوابیده. منظور من اینه که مهمترین کارکرد این راه میتونست جابجایی سریع ارتش باشه و داشتن یک جوری میشه گفت اشراف بر تمام نواحی ایران زمین. منظر اقتصادی تجاری شاهراه به اصطلاح داد صدد جهان ایرانی با سرزمین های دور و نزدیک اون دوران بود. پس از هخامنشیان و در عصر وارثان اسکندر مقدونی یعنی سلوکی‌ها، راه شاهی به جاده ابریشم تکامل پیدا کرد و در زمان اشکانیان شاهراهی شد که چین رو به ایران و روم پیوند میداد. جاده ابریشم مهمترین شاهراه بازرگانی تاریخ انسانه. مهمترین شاهراه بازرگانی تاریخ انسانه. بعدها البته درباره یه جاده ابریشم جدید هست که چین پروژهش شروع کرده یا در دست داره که بعدها در برنامه‌های آینده در پادکست‌های آینده در مورد جاده ابریشم جدید مفصل حرف می‌زنه. و اما دستگاه اطلاعاتی هخامنشیان در کنترل امور عمومی قلمروشون چگونه بود؟ دستگاه جاسوسی و اطلاعات و جمع‌آوری اطلاعات از سرزمین‌های دیگه همیشه مورد توجه به اصطلاح زمامدارای حکومت‌ها در ایران بود. اشکانیان خودشون یه جوری میراثدار تشکیلات امنیتی اطلاعاتی ایلامی، هخامنشی، یونانی، سلوکی و بابلی بودن. یعنی از اونها به نوعی اینا رو به ارث بردن. اینجوری میشه گفت که از زمان هخامنشی ها برای کنترل اوضاع احوال از دستگاه اطلاعاتی استفاده میکردن. اون دستگاه اطلاعاتی اگه یادتون باشه چی بود؟ اسمش بود چشم و گوش شاه. کار تعقیب مراقبت، گزارشدهی بسیار دقیق اجرا میشد. مسافران، مهاجران، پناهنده ها، اسیرا که وارد شهر می شدن کاملا تحت نظر بودن که مبادا جاسوس توشون باشه و اطلاعات نظامی، سیاسی، اقتصادی، امنیتی اشکانیا رو به گوشه به اصطلاح دشمنشون برسونه. حالا یه نمونه از کار دستگاه اطلاعاتی اشکانی براتون میگم که جالبه به نظر من. در زمان فرمانروایی مهرداد دوم، سولانا کنسول رومی به آسیای صغیر لشکرکشی کرد. وقتی دستگاه اطلاعاتی مهرداد دوم از این حمله باخبر شد، سفیری رو به اصطلاح فرستاد به نام اوروبازه. این سفیر رو فرستاد که با سولانا ملاقات بکنه. این ملاقات توی سال 96 میلادی رخ داد. بر اساس اطلاعات، برخورد سولانا با سفیر اشکانی حالت تحقیرآمیز داشت. این ماجرا توسط همون تشکیلات چشم و گوش شاه به دربار اشکانی گزارش شد و نتیجه معلومه. سفیری بیچاره مورد خشم دربار قرار میگیره و جانش از دست میده. در زمینه اون چی که امروز بهش اکنامیک اسپیوناژ یا همون جاسوسی اقتصادی معروفه، میتونم براتون این داستان رو تعریف بکنم. وان ژائو سفیر چین و اطرافیانش به منظور دور زدن تشکیلات مرکزی امپراتوری به یکی از ساتراپ‌های نسبتاً خودمختار در تماس بودن و سعی میکردن با اونا معامله کنن. اسم این ساتراپی که یه پادشاهی نسبتاً خودمختاری داشت، پادشاهی میسان یا میشان بود که یونانیا به اون خراسن میگفتن. این شهر در ناحیه میان رودان یا همون بین النهرین و نزدیکی های خلیج فارس قرار داشت. به نظر میرسه که چینی ها در شهر خراسن توی تله اطلاعاتی اشکانی افتادن و آنها عوض داد ستد با رهبران اون پادشاهی، در حقیقت با ماموران مخفی دستگاه اطلاعاتی در حال معامله بودند، نه با بیزنسمنهای واقعی به اصطلاح شهر خراسان. در صورت تحرکات دستگاه جاسوسی اشکانی باعث شکست سفرای چینی شد. حالا به خلاصه از نوشته های تاریخ نگار معروف یونانی یعنی پلوتارک و دیاکونوف، خاورشناس روسی، درباره استراتژی نظامی اشکانیان. پلوتارک در جریان نبرد اورود و کراسوس به فرماندهی سپهبد سورنا به جنبه‌های ضد اطلاعات ارتش ایران اشاره میکنه. او میگه یه سردار عرب به نام آریام وارد اردوی نظامی رومی ها میشه. این فرد از قرار معلوم در گذشته ها در یکی از واحدهای نظامی پامپی که نفر دوم از اون سه نفر بوده، از به اصطلاح سران سگانه خدمت میکرده و رابطه خوبی هم گویا با او داشته. به همین خاطر کراسوس هیچ شکی نمیکنه و به هر حال پذیراش میشه. نکته اینجاست که در دوران بعد از خدمت با پامپی در واحدهای اون، این آقا یعنی این فردی که اسمش آوردم آریام، یک جورایی تمایل پیدا کرد به فرماندهان ایرانی و ارتباطات محکمی با اونا داشت. نتیجتا فرماندهی عملیات ایران با استفاده از آریام یک نقشه‌ای طراحی کردند که کراسوسو از سواحل و حواشی رودخونه‌ها به بیابونا و شنزارها بکشونند و به نیروهای اون تو کویر حمله کنن، برای که اگر به آب دسترسی می داشتن خب طبیعتا می تونستن تجدید قوا کنن. برای این کار اینا یه نقشه ای رو ریختن با هم. آریام به کراسوس گفت که شاه پارت تمام دارایی های نفیسش رو برداشته و قصد فرار به طرف سیستان یا استراباد داره. پس ما باید قبل از اینکه او قواش رو جمع آوری کنه غافلگیریش کنیم. البته اینا رو همه رو پلوتارک میگه که من نقل به مضمون دارم میکنم. اونو یه روز تمام تو بیابونای اطراف شهر حران مشغولش کردن و قبل از شروع نبرد فرستادگان یا سفرایی از جانب پادشاه اشکانی جهت دیدار با کراسوس فرستاده میشن و با احترام ازش میخوان که شما به خاطر کولت سنتون و از اینطور چیزها میتونید که بدون هیچ گونه مشکلی عبور کنین و کسی مزاحم شما نمیشه و میتونید تشریف ببرید رو. اما کراسوس شدیدن عصبانی شد و با خشم و غضب برگشت گفتش که جواب شاه را در سلوکیه خواهم داد. یکی از این به اصطلاح فرستادگان یا همون سفرا لبخندی زد، کف دستشو برد جلوی صورت کراسوس و گفت اگر در کف دست من مویی دیدی سلوکیه را هم خواهی دید. و این سفرا بعد از این داستان به دربار برمیگردن و پیام میدن به شاه که باید برای جنگ آماده شد. اشکانیان تشکیلات ضد اطلاعات بسیار دقیقی داشتند که در جریان دسیسه چینی‌های حکومت سه نفره روم، یعنی پامپی، سزار، کراسوس، خیلی عالی عمل کردن تون رابطه. مثلا پاسخ همین تحقیرآمیز سفیر اشکانی به کراسوس رو در همه جا پخش کردن. در منطقه میان رودان هم دستگاه اطلاعاتی اشکانی بسیار فعال بود، علاوه بر اون چیزی که در ارتباط با کراسوس خدمتتون عرض کردم. نفرات اطلاعاتی دستورها رو به شاهان محلی میرسوندن، اونا هم با سازمان اطلاعات دربار اشکانی همکاری میکردن، حتی یهودی ها نیز با هم همکاری میکردن. این شاهان منطقه‌ای قلمروشون شمال میان رودان یا همون بین نهرین بود و پوشش اطلاعاتی جنوب میان رودان رو چاپارها و عناصر محلی انجام میدن. تشکیلات اطلاعاتی در زمان لشکرکشی تراژان به قلمرو امپراتوری هم فعال بود در اون موقع. طبق منابع سازمان اطلاعات اشکانیان تجهیزات ارتش و سرمایه گذاری های تراژان را برای حمله به قلمرو ایران گزارش کرده بود. ایران در جریان بود. به نظر میرسه که استراتژی نظامی اشکانیان این بوده: به کارگیری تاکتیک تله پنهانی یا همون بوبی ترپ. اونا دشمنو به درون خاک خودشون کشوندن و با محاصره همه جانبه بهشون حمله کردن. در این حال با ایجاد شورش‌های همزمان و هدایت شده در بعضی از اون ساتراپیا، کمبود شدید آذوقه پس از رسیدن تراژان به خلیج فارس و پیشرویش به شهر تیسفون ایجاد کردن که یک استراتژی حساب شده با تاکتیکی مناسب بود که سرانجام باعث شکست تراژان و نیروهای رومی میشه. خیلی بیشتر از اینا میشه از دستگاه اطلاعاتی اشکانیان حرف زد، ولی برای اینکه بیش از این خستتون نکنم، چون جنگ های نامنظم رو هم باید پوشش بدیم، میخواستم یه نتیجه گیری کنم که جغرافیای ایران همیشه یه تاریخ حکومت های شکل گرفته در درون خودشو تحت تاثیر قرار داده. نقش جغرافیا در تصمیم گیری حکومت ها همیشه یه تاریخ. سیاست خارجی ایران زمین بر ایجاد سرزمین های حائل و گسترش های فرامرزی به عنوان یک اصل تاکید داشت. تسلط بر راه ها، یعنی راه شاهی و ابریشم، رسیدن به دریای مدیترانه، دستیابی به مراکز تجاری آسیای صغیر، بودن پل تجاری شرق و غرب، اساس سیاست اشکانی بود. برای رسیدن به این اهداف طبیعی بود که روی یک سازمان کارآمد اطلاعاتی سرمایه گذاری کنه. این سازمان ترکیبی بود از تجربیات بهره‌گیری شده از هخامنشی‌ها در جنگ‌ها، به خصوص جنگ‌های پلوپنیزی، تجربیات خودشون با سلوکی‌ها و رومی‌ها. نتیجه اینکه اونا با گسترش این به اصطلاح سیستم اطلاعاتی که به ارث برده بودن تلاش کردن با کنترل راه‌های تجاری، جلوگیری از تجارت مستقیم چین و روم، درآمدهای هنگفتی به خزانه وارد کنند. بخش عمدهش از طریق تشکیلات اطلاعاتی و جاسوسی به دست می‌آمد. سازمان چشم و گوش شاه به امور سیاسی نظامی هم نظارت داشت. در طول تاریخ جنگ‌های فراوانی جهت تسلط راه‌های استراتژیک نظام تجاری صورت گرفته. قدرت و اعمال اون با بازوی نظامی و سیاسی با استفاده از ابزار دیپلماسی، فراموش نکنیم که اطلاعات و ضد اطلاعات هم بخشی از این ابزاره، چه در زمان جنگ و چه در صلح به خوبی به کار گرفته میشد. خبرهای مخفی جمع‌آوری شده از طریق افرادشون در مکانهای مختلف تأثیر به سزایی در نتایج حاصل در حوزه دیپلماتیک، تجاری و نظامی داشته. هشکانیان به کمک سازمانهای اطلاعاتیشون همیشه تونستن رومی ها رو آن سوی فرات متوقف کنن، یا با تاکتیک تله پنهانی اونا رو داخل حوزه عملیاتی خودشون بکشونن و بعد پاتک کنن، یا مثل کراسوس فریبش بدن و تو بیابونا سرگردون نگه دارن و بعد حمله کنن و در حران شکستش بدن. مامورانشون اهل خطر بودن، از هر صنفی، از تاجرا تا سفرا، زنا و صاحبای حرفه‌های مختلف میتونستن منبع ارزشمند اطلاعاتی برای فرمان رواییشون باشن. همطور که قبلا هم عرض کردم، نمونه های زیادی از اقدامات اطلاعاتی اشکانی میشه ارائه کرد که در تعیین سرنوشت جنگ به سود سپاه اشکانی نقش اساسی داشته و در منابع یونانی رومی به تفصیل در این باره صحبت شده. خلاصه این که سازمان های اطلاعاتی و ضد اطلاعاتی اشکانیان از کارآمدترین ها در تداوم حیات سیاسی اشکانیان و برتری نظامی اقتصادی اونا در برابر رقبای قدرتمند منطقه‌ای و جهانی بودند. و اما جنگ‌های نامنظم یا پارتیزانی یا همون جنگ‌های نامتقارن، برخلاف دشمنان سابق رومی‌ها در قرون گذشته، این دفعه اونا با یه نیروی رزمنده‌ای روبرو بودن که با همشون فرق داشت. سواران سبکپای کماندار که به ضربات کاری اونا در ادبیات سیاسی غرب اصطلاح مخصوصی وجود داره، بهش میگن پارشن شات، تیر اشکانی. این سوارکاران تیزپا و کماندار خط اول جبهه از تاکتیک رزمی معروفی به نام تاکتیک زیگزاگی یا همون ریغاجی استفاده میکردن. حیله رزمیشون اینجوری بود: با سرعت تمام به سمت پیاده نظام سنگین طرف مقابلشون یعنی رومی ها میتاختن و اونا رو تحریک به حمله میکردن و خودشون از جهتهای مختلف میدان حمله میکردند و پراکنده میشدن و تمرکز سپاه مقابل رو در هم میشکستن. هنگامی هم که عقب نشینی میکردن یا در حال عقب نشینی بودن، با اسبهای سبک وزن و تیزپاشون سرشون رو برمیگردوندن و از روی شونه هاشون به سربازان مقابل تیراندازی میکردن و اونا رو از کار مینداختن. سربازان رومی به دلیل سنگینی ابزار جنگیشون قابلیت تحرکشون رو از دست داده و تبدیل به قول معروف سیبل سربازان اشکانی میشدن. آقای متیو مریخی، کارمند دفتر امور بین الملل نیروی هوایی آمریکا، در مقاله اسم مقاله درس‌هایی از تاریخ شکست رومیان از دست پارت‌ها که در سال 2014 در وبسایت مرکز بین المللی امنیت کشتیرانی به چاپ رسونده می‌نویسه. من اون قسمت انگلیسیش اول می‌خونم بعد براتون ترجمه می‌کنم. The horse archer can be equated with modern fears about medium-range ballistic missiles. They were mobile, highly survivable, and could take out slower assets with near impunity. These techniques were perfect for the open terrain on the Roman-Persian border. ترجمه خلاصه‌اش این میشه: حراس از کمانداران سوار نظام برابر ترسی است که می شود از موشک‌های میانبرد مدرن داشت. تحرک پایداری سطح بالای آنها می توانست در برابر موجودیت کند، منظور واحدهای سنگین اسلحه رومی هاست، تقریبا بی تنبیه بماند یا مسون باشد. این تکنیک ها برای مناطق باز و پهناور مرز اشکانیان و رومی ها ایدئال بود. پایان ترجمه. تمرکز استراتژیک اشکانیا بی‌نظیر بود. اونا هیچ وقت رویای به اصطلاح فتح روم رو در سر نداشتن. هیچ وقت تو سرشون نبود که روم رو فتح کنن. استراتژیشون مقاومت بود. مقاومت در برابر رومی ها. طوری عمل میکردن که زمانشو خودشون تعیین میکردن. یعنی هر وقت روم از نظر سیاسی ضعیف میشد، فرصتی بود برای امتیازگیری اشکانیان. به خاطر داشته باشید سازمان اطلاعات کارآمدی داشتن. اشکانیان منابع خودشون رو بیخودی برای جنگ به خاطر جنگ هدر نمیدادن. با ایجاد یک قدرت بازدارنده و قوی و انتخاب محل مناسب نبرد، همواره تونستن محاسبات رومی ها رو در دخالت در امور ایران به هم بریزن. آقای ماتیو مریغی مقالهشو با این جملات شروع میکنه. مقاله‌ای که قبلا حرفش رو زدم، حالا یه فقط یه تیکی کوتاهشو میخونم، بقیهشو همینجوری فقط براتون ترجمه میکنم، انگلیسیش دیگه نمیخونم. They poured gold down his throat, cut off his head and sent it back as a warning to others. آنها طلا رو توی حلقش فرو کردن، سرشو بریدن و به عنوان هشدار برای دیگران پس فرستادن. منظور کراساسه در جنگ هران به دست سپاه ایران که به فرماندهی سپهبد سورنا شکست خورد و به هر حال کشته شد و سرشو بریدن. اشارش به اونه. و بعد ادامه میده توی مقاله، میگه که نه، این صحنه آخرین قسمت بازی تاج و تخت نیست. دوست شما حتما همتون میدونید، اگه اونایی که نمیدونن، سریال تاج و تخت یه سریال تخیلی آمریکاییه، از قرار طرفداران زیادی هم تو دنیا داره. این سریال به اصطلاح پر از انواع خشونت و شهوته که جوایز زیادی هم گرفته. ظاهرا در هر اپیزودش 13 تا 14 تا مرگو به نمایش میذاره. برای میگه که نه، این صحنه آخرین قسمت بازی تاج و تخت نیست. این صحنه قتل مارکوس کراسوس، ثروتمندترین مرد روم، عضو اولین حکومت سه نفره همراه جولیوس سزار، مردی که قائله دزدان دریایی رو در مدیترانه پایان داد هست، که با بزرگترین چالش رومیان در شرق یعنی پارت بود که به پایان نادرستش رسید. رومیان تا قبل از حمله حران و مرگ کراسوس به سیاست و تاکتیکای جنگی پارتیان، این همون جنگ‌های نامنظم، در جاهایی خوندم ولی 100% مطمئن نیستم، میگن کلمه پارتیزان، جنگ‌های پارتیزانی از پارت میاد، یعنی پارت ها از اینها میاد، به خاطر همون پارشن شات که گفتم، همون به اصطلاح تیر اشکانی. البته این جنگ‌های پارتیزانی جنگ‌هایی که از جنگ در جنگ جهانی دوم به اصطلاح مطرح شد و داستان خیلی مفصلی داره. بعضیا میگن که کلمه پارتیزان از کلمه پارت یا همون اشکانی اومده. به هر حال من مطمئن نیستم. بگذاریم. تاکتیک جنگ‌های پارتیان یعنی همون جنگ‌های نامنظم رو رومی‌ها بهش پی نبرده بودن. فکر میکردن به اصطلاح یه مشت آدمی که خوی به اصطلاح دشت نشینی دارن نمیتونن از پس سپاه به شدت مسلح روم که سرامت، واقعا سرامت روزگار خودشون بودن، برگردن. امکان نداره چنین چیزی اتفاق بیفته. اشکانیا ضمن استفاده از تاکتیک جنگ های نامنظم و به دست آوردن سلاح های سربازان رومی، یعنی اونا رو سلاحی که از اونا میگرفتن، اونا رو علیه خودشون استفاده میکردن. اشکانیا در موضع دفاع خیلی قوی تر بودن تا حمله. مثلا به ما نمونه، هر وقت رومی ها به فرات حمله کردن شکست خوردن و در حمله به سوریه و آسیای صغیر چندان موفق نبودن. تاکتیک رزمیشون که عرض کردم ریغاج باشه، همون زیگزاگی نامیده میشد، رومی ها رو در جنگ های بسیاری به زانو در آورد. یه نکته دیگه در مورد اسبا، این اسبایی که به اصطلاح اشکانی استفاده میکرد، یه اسبی بود اون اسب نسایی، اسبایی هن که در نسا اولین پایتخت اشکانی پرورش یافته بودند. این اسبا اونچنان چالاک و تیزهوش بودند که اشکانی ها بخش بزرگی از پیروزی هاشون رو مدیون این اسبا هستن. بعدا در یه برنامه دیگه در مورد نقش اسب در تاریخ کم و بیش صحبت خواهیم کرد. حکومت اشکانی 5 قرن دوام آورد. در جنگ ها اشراف از شاه حمایت میکردن، چون استقلال دولت استقلال خود اونا بود. اهمیت آناتولی به قدری مهم بود که علاوه بر ایجاد جنگ بین ایران و روم، برای تسلط به این منطقه مهم استراتژیک اهمیت داشت. وصلت مصلحتی هم شکل میگرفت در این رابطه ها. در این مورد خاص میشه به وصلت اوراد با لاودیکه دختر آنتیخوس اول اشاره کرد. نکته آخر این که طی تمامی حملات رومی ها به ایران، مردم نه تنها تسلیم نشدن، بلکه با از خودگذشتگی تمام مقاومت کردند. این رضایتی که در دوره‌هایی از حکومت اشکانی یه جوری موج میزنه، با شورش‌های مکرر همین مردم بر ضد رومیان رابطه مستقیم داره. و اما وصلت‌های استراتژیک و به غایت مصلحت گرایانه. زنان سلطنتی دوره اشکانی نسبتاً ناشناختن و منابع کمتری دربارشون نسبت به زمان هخامنشی و سلوکی وجود داره. این زنان وسیله‌ای برای ایجاد رابطه یا تحکیم رابطه چیزی بودن در ارتباط با همون عنوانی که خدمتتون عرض کردم. نمونه مشخص اون اشکانیان و ارمنستانه، چون این منطقه همیشه منطقه جنگ‌های نیابتی و سرچشمه اختلاف شاهان مختلف اشکانی و روم بود. به چند نمونه از این وصلت‌های استراتژیک بقایت عملگرایانه اینجا اشاره وار فقط میگم. وصلت دختر فرهاد سوم با تیگران پسر شاه ارمنستان، دختر فرهاد چهارم با شاه ارمنستان و پاکور پسر اورود دوم با خواهر پادشاه ارمنستان. مهرداد دوم با وصلت با آریازت اوتومه دختر تیگران، نام این زن همراه 2 تن دیگه از زنان مهرداد در به اصطلاح سطر 2 تا 5 چرم نوشته شماره 1 اورامان سال 88 قبل از میلاد ذکر شده. طبق منابع تاریخی وصلت‌های خاندان شاهی با سلوکیان هم صورت گرفته. چند تا مثال میتونم براتون بگم. مرداد اول پس از دستگیری دیمیتریوس دوم با دخترش وصلت کرد. فرهاد دوم پس از شکست دادن آنتیخوس هفتم با برادرزاده او وصلت کرد. زن اردوان سوم هم یونانی بود. خلاصه این که چه زنان دربار اشکانی که مجبور به وصلت با دولت مردان ارمنی یا سلوکی میشدن، و چه زنان سلوکی و یونانی و ارمنی که وارد حرمسراهای اشکانی می شدن، ابزاری در جهت تأمین منافع استراتژیک امپراتوری اشکانی بودند. در پایان برای جمع‌بندی کل موضوع میشه گفت که با اون که در مقایسه با رومیان ارتش اشکانی هم از نظر نفرات و هم ادوات جنگی بسیار در موقعیت پایین‌تری بود، ولی پیروز این جنگ ها بود.